أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب ایشون میفرمایند که در مورد معامله قبنیه، اون چه که برای تشخیص قبنی بودن یا قبنی نبودن معامله معتبره چی بود، ملاک چی بود، تفاوت قیمت ثمن با قیمت سوقیه بود. حالا اگر که ما دقت بکنیم به این مسئله، باید این نکته رو تکلیفش روشن کنیم که این تفاوت قیمت که گفته میشه آیا تفاوت قیمت حال العقد یا بعد از عقد رو هم در بر میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا اندر عقد این کالا قیمتش، قیمتی که من توی معامله قرار داد کردم با اونی که در واقع بوده متفاوت بوده، مثلا در واقع این قیمتش بوده 100,000 تومان، من فروختم 200,000 تومان، اما بعدن بعد از معامله این قیمتش هم جیره رفته بالا، رفته بالا، رسیده با همون 200,000 تومان یا حتی بیشتر شده از اون معاملهی که من کردم، آیا بر این معامله قبن صدق میکنه هنوز یا صدق چی؟ نمیکنه، چون قبن و ضرر جبران شده دیگه، یه جوره دیگه. یعنی این آقا انگار به جای اینکه 2 ماه دیگه 200 تومن بخره، از همین الان 200 تومن خریده، این بعدن جبران شده. یکی از این دوستان ما میگفت من یه ماشین میخواستم بخرم، مثلا میخواستم 145 میلیون بخرم، منتها این میگفت 150 میلیون. خلاصه من خریدم، خیلی هم منو شماتت کردن و گفتن این چه کاری تو کردی و 5 تومن اضافی خریدی و اینا. 2 ماه نگذشت یهو 60 70 میلیون همون ماشین من گرون شد. حالا من می‌خواستم دست کنم که یه ماشینی پیدا کنم که این آیه این که حالا بعداً بعد از معامله قیمت افزایش پیدا میکنه و میرسه به اون قیمتی که من در معامله قرار داد کردم یا بیشتر حتی میشه، این قبن رو جبران میکنه یا نه؟ مثلا اینکه ممکنه اون شخص مقابل که مقبون بوده اساسا اطلاع نداشته باشه از این قضیه که آقا وقت معامله قیمتش کمتر بوده و اینا، قبل از این اطلاع رو پیدا کنه این به اون حد برسونه خودش رو قیمت. ایشون میگه از نظر ما اونی که معتبره در سنجش قبلی بودن معامله قیمت حال العقده، نه قیمت بعد العقده. ثم ان المعتبر القیمه حال العقد، اون که معتبر است از قیمت سوقیهی که ثمن معامله با او قیاس میشه و نتیجهش میشد که آیا معامله قبنی هست یا قبنی نیست، ملاک چیه؟ قیمت در حال عقده. فلو زادت بعده، حالا اگر اومدیم این قیمت حال العقد کمتر بود، بعد از عقد زیاد شد، خودش رسوند به اون قیمت چی؟ معامله. ولو قبل اطلاع المقبون علم نقصان هین العقد، ولو اینکه این زیادت قیمت قبل از این بوده که جناب مقبون اطلاع بکنه، برای اینکه وقت عقد قیمت کمتر از این حرفایی بوده که این معامله کرده، هنوز نفهمیده این قیمت خودشو رسون، فقط لم ینفع، این برای رفع قبنی بودن معامله و رفع خیار قبن چی به درد چی نمیخورن، لم ینفع فی کون معاملته چی، یعنی فی عدمه کون رفع کون معاملت قبنیتا ولم ینفع فی ارتفاع خیار قبن. این حاصل فرمایش ایشون میشه. چرا آقای مصنف میگه واضحه این اضافه قیمت در ملک کی اتفاق افتاده؟ آیا در ملک بایه اتفاق افتاده یا در ملک قابن اتفاق افتاده یا در ملک مقبون؟ بعد از معامله در ملک مقبونه دیگه، اون موقعی میتوانید بگید این طرف ضرر نکرده است که این زیادی قیمت در ملک قابن اتفاق افتاده بود، یعنی هنوز این مال در ملک قابن بود قیمتش میرسید به اون قیمتی که در معامله با من شرط کرده. اونجا این معامله‌ای که من کرده بودم معامله‌ای نبود که ثمن معامله با ثمن واقعی این مال تفاوت داشته باشه، یک معامله سر به سر و درستی بود، معامله قبلی نبود. اما اینکه بعد از این که شما اینو به من فروختی به یه قیمت قالی و بالایی و من ضرر کردم و مغبون شدم، بعد از این قیمت این رفت بالا، این دیگه به شما چه مربوط؟ تو ملک من قیمتش رفته بالا دیگه.
سودش به کی میرسه؟
سودش قطعا مال آقای چیز مغبونه، اگر یه موقعی ارشاد خدمت شما که معامله رو تایید بکنه بعد از که میفهمه. اما غیر از اون مغبون از شما طلب داره، یعنی غیر از این سود، چون شما نمیتونید بگید آقا سود شما جای اون ضرری باشه که من به شما زدم، سودی که تو کرده ای جای ضرری باشه که من به تو زدم، میشه همین چیزی؟ ضرری که من به شما زدم خودم باید جبرانش کنم، نه که از مال شما ضرری که من به شما زدم رو جبران. مثلا میمونه که من بیام در مغازه شما بزنم سه تا شیشه، مثلا شیشه فروشی داری، یکی از این شیشه ها رو بشکنم، خب بعد بگم خیلی خوب ناراحت نباش دیگه، حالا من اگه دارم شیشه شکوندم الان تو این یه همین هفته گذشته شیشه قیمتی سه برابر شده، جبران شده دیگه، ضرری که اینجا کردی از اون دو تا شیشه دیگه جبران شده. میتونه هم چرفی بزنه؟ همه میگن عرف اصلا قبول نمیکنه، عرف عقلای هم چرفی رو میگه، اون ربطی نداره که مال من اگه اون یه دونه هم بود الان باز اونم دو سه برابر شده بود قیمتش. تو اونجوری حساب کن، تو چرا میای میگی که من سود کردم، به تو چه مربوط؟ تو من ضرر زدی، ضرر رو باید جبران کنی. دلیل نمیشه الان من بعدن در ملک من این سود کرد قیمتش اضافه شد، یعنی این جایگزین اون ضرر بشه که تو من زدی وقتی این در ملک تو بوده. این چه ربطی این دو تا با هم دیگه داره؟ لذا اینو میگه لعن زیاده انما حصلت فی ملکه، این اضافی قیمت در ملک کی حاصل شده؟ در ملک آقای مغبون. والمعامله وقد علی القبل، در حالی که معامله بر قبل واقع شده، یعنی اون موقع که معامله اتفاق افتاد معامله قبلی بود یا نبود؟ بله تموم شده رفت، که بعدن حالا این سود کرده این نکرده چه ربطی به اون معامله قبلی داره؟ ربطی به اون نداره. و احتمال عدم الخیال هی نیزن، احتمال هم هستش که بگیم نه، تا اینجا چی میگفتشون؟ میگفت این قبلی خیارم هست. از و احتمال میگی احتمالی هم داره بگیم نه، خیار قبل اینجا وجود چی نداره. چرا؟ میگه لأن التدارک حصل قبل الرد، چون جبران حاصل شده از قبل از اینکه این آقا رد بکند. یعنی چی؟ ما قبلا خوندیم دیگه، گفتیم که رد وقتی اثر گذار است که آقای جناب غابن جبران چی نکرده باشد این ضرر رو و این قرار رو. اما اگر قبل از اینکه اون بخواد رد بکنه این گفت خب بیا آقای ما با تفاوت ثمن و قیمت سوقیه خدمت شما، شما میگی 100 تومن گرون بهت فروختم، بیا این 100 تومن اضافی که من گرفتم برگردوندم به شما، خدمت شما، معامله درست، بریم پی کارمون. یعنی اگر قبل از اینکه شما رد بکنی اون بیاره ما با تفاوتو بده، طبیعتاً جبران میشه دیگه اینجا جایی برای رد چی؟ چون ضرر دیگه نیست که بخوایم با خیار قبل رفعش بکنیم. این فرمایش ایشونه. میگه ممکن کسی بیاد بگه همین که قبل از اینکه اون بیاد رد بکنه این قیمتش رفته بالا، این در حکم چیه؟ تدارک دیگه. یعنی انگار آقای غابن دست کرده تو جیبش اون مازاد ثمن رو، ما با تفاوت ثمن رو برداشته در آورده گرینگی گذاشته جلوی آقای چی؟ محبوب. گفته بگی برو ناراحت نباش، کلا سرت نرفت، این کارو بکن. اینجا همین اتفاق میفته دیگه. ممکنه کسی اینو بگه احتمال عدم الخیار هینعزن، هینعزن یعنی وقتی که قیمت کالا بعد از معامله بالا برود، مثلا قبل از اینکه آقای مغبون اطلاع پیدا بکنه و رد بکنه، بگیم اینجا دیگه خیار قبل نداره مغبون، بعدن هم که بفهمه خیار قبل نداره. چرا؟ خاطر اینکه تدارک قبل از رد او حاصل شده، لأن تدارک حصل قبل رد، چون تدارک قبل از اینکه او رد بکند حاصل شد. فلا یثبت الرد المشروع لتدارک ضرر، بنابراین اون ردی که مشروع هستش و هر شبت واجب هست برای تدارک ضرر اینجا ثابت چی؟ نیست. فلا یثبت الرد المشروع لتدارک ضرر کما لو بر المعیوب قبل الاطلاع على عیبه. بفرماید که فلا یثبت الرد رو متوجه شد دیگه، آره دیگه، میگه لزوم رد مشروع که خیار قبل باشه برای تدارک ضرر هم جل شده بود اون دیگه ثابت نخواهد شد، چون تدارک حاصل شده، چون قبلش تدارک حاصل شده، رد میخواست تدارک بکنه ضرر رو، درسته؟ میخواست خیار قبل بیاد معامله رو به هم بزنه پولش رو بس بگیره ضررش جبران بشه، حالا الان قبلش جبران شده دیگه، میشه تحصیل حاصل دیگه، خیار قبل حاصل چی؟ نیست. کما لو بر المعیوب قبل الاطلاع علا عیبه، مثل جایی که یک جنس معیوبی قبل از اینکه شما اطلاع بر عیبش پیدا کنید عیبش چی بشه؟ برطرف بشه. یک کالای معیوب من به شما فروختم، قبل از اینکه شما متوجه بشید که آقا این معیوبه، این عیبش برطرف بشه. مثل که مریضی داشته، به قول شما مریضیش خوب بشه. مثل اینکه این ماشین هر ساعت خدمت شما ایراد داشته، این مثلا موتورش ایرادی داشته، سیستم برقش ایرادی داشته، من به شما نگفتم، قبل از اینکه شما بخوای متوجه بشی و خودم برم سریع درستش کنم، وقت تحویل دیگه سالم باشه، مثلا تحویل شما بدم. مثلا این میگن آقایون میگن که این کفایت میکنه، این دیگه خیار عیب رو ساقط میکنه. خیار عیب برای این بود که مشکل حل بکنه و مشکل حل شده دیگه، بخواست جلوی ضرر اینو بگیره که این کالای معیوب دستش نرسه، پول صحیح داده، پول سالم داده، جنس خراب بهش ندن. خب جنس خراب هم بهش چی؟ ندادن دیگه، بالاخره جبران شده قبل از اینکه اون بخواد اطلاع بر عیبش پیدا بکنه. بل فی التذکره، بلکه در تذکره مرحوم علامه فرموده که انه مهمال زال العیب قبل العلم او بعده قبل الرد. ما اینجا فعلا بحثمون قبل العلم بود، درسته؟ ایشون آقای مرحوم علامه گفته حتی اگر بعد از علمم باشد، هر موقع عیب برطرف شد قبل از علم یا حتی بعد از علم، قبل از رد، وقتی که هنوز این رد نکرده، هنوز تصمیم نگرفته که من رد کنم یا این معامله رو ابقا کنم و بپذیرم، سقط حق رد، گفته حق رد و حق خیار عیب چی میشه؟ ساقط میشود. ایشون اینطور اومده گفته. خب پس یک قیاسی هم کرد ایشون اینجا رو با بحث چی؟ کالای معیوب. و اشکل من ما لو توقف الملک علل قبض فرتف الغبن قبله، میگه حکم به رفع خیار قبل از اطلاع مغبون در عرصت خدمت شما، که قبل از اطلاع شخصی که کالای معیب بهش فروخته شده، از اون حکم سخت تر جایی هستش که ملک متوقف هست بر قبض. ما یک سری معاملاتی داریم که ملک در اونها متوقف بر چیه؟ قبضه. مثل معامله چی؟ بگید. معامله نقود. معامله نقود، وقتی شما میاد نقود رو با هم دیگه معامله میکنید، باید قبض اتفاق بیفته تازه ملک ایجاد بشه. یعنی اگر قبض نشده باشه هنوز ملکیت حاصل نشده، در اونجا عقد علت تامه برای ملکیت نیست، عقد به اضافه قبضه. لذا قبل از قبض اگر شما منصرف بشید و تحویل ندهید، این اصلا به ملک طرف مقابل در نمیاد. در اینجا اگر کالایی که شما فروختید یک ایرادی داره، حالا یا قیمتش بالاتره یا معیبه یا هرچی، یا قیمتش تفاوت داره با اونی که گفتید یا معیبه یا هرچی، قبل از این که هنوز ملک شما بشود و قبض به شما بکنن، این قیمتش جبران بشه و بشه همونی که در معامله قرار دادید. قبل از این که تحویل شما بدهن، این عیبش جبران بشه و بشه یک کالای سالم. وقت اندل تحویل، اندل قبض، که اون موقع وقت تازه حصول ملکیته، اون موقع این کالا به قیمت به شما فروخته شده، اون موقع این کالا صحیح به شما، به ملک شما چی شده؟ در آمده. هیچ موقعی نیستش که بگیم این وقتی به ملک شما در آمده بود قیمتش پایین تر بود، معامله قبلی بود. این وقتی به ملک شما در آمده بود عرض شود سالم نبود، معیوب بود، کالای معیوب به ملک شما در آمده. اینا نیست اصلا. از همون اول که به ملک شما در آمده به صحت و به قیمت مناسب با قیمت بازاری به ملک شما در آمده، نه قبلی در کار است نه چی عیبی در کار است. فرمود اینجا دیگه از اونم عرض شود خدمت شما اشکله. و اشکل من ما لو توقف الملک علی القبض فرتفع القبن چی؟ قبله قبن، قبل از این که شما قبض بکنید مرتفع بشود. لان الملک قد انتقل الیه نازن من دون نقص فی قیمته. اشکل من، این منه به کجا میخوره؟ یعنی اشکل از اون صورتی که عقد تمام العله است برای ملکیت و در اونجا اندلعق قیمت خیلی پایین تر از قیمتی که به شما اعلام شده در معامله، در اونجایی که این چنینه، یعنی خود عقد علت تام است، ملکیت متوقف بر قبض نیست، ما چی گفتیم؟ گفتیم در اینجا از نظر ما خیار ثابت چی؟ هستش. یحتمل این که بگیم خیار ثابت چی؟ نیستش. احتمال اینجا آورد، اما اصل قضیه این بود که خیار ثابته. یحتملی بود که بگیم خیار ثابت چی؟ نیستش. در جایی که متوقف بر ملکیت، میگه این از اونجا عرض شود خدمت شما که عدم ثبوت خیار درش چی هستش؟ اشکله.
عدم ثبوت خیارا
که بگیم آقا شما در اینجا بخشید، ثبوت خیار در اینجا اشکله، سخت‌تره. برای چی؟ برای اینکه در اونجا یه بچی برای ثبوت خیار بود و اون این بود که اندل معامله که وقت ملکیت بود این کالا با قیمت بالاتر از قیمت واقعی به ملک من در اومده بود، به من ضرر خورده بود، معامله قبلی بود. اینکه حالا بعدم قیمتش بره بالا تأثیر در این نداره که قبلا این قبلی نباشد، قبلا معامله قبلی بوده. اما در جایی که متوقف بر ملکیت هستش، اندل معامله اصلا ملک اتفاق نمیفته که بخواد قبلی اتفاق بیفته. اون ملک کی اتفاق میفته؟ اندل قبض. و اندل قبض قیمت یکی بوده، قیمت درست شده، رسیده به اون حدی که در معامله قرار دادیم، ولذا معامله قبلی چی؟ اصلا به حساب نمیاد که کسی بخواد اینجا قائل به خیار قبض باشه. تو اون صورت قبلی به حساب میومد اندل معامله، ولذا این وجهی داشت ثبوت خیار. در اینجا ثبوت خیار از اونجا چی هستش؟ مشکل تره. اونجا نهایت مانعی که داشت ثبوت خیار این بود که کسی بیاید چی بگوید؟ یحتمل که آقا اینجا همین که قبل از این که این طرف اطلاع پیدا بکند یا رد بکند قیمت بالا رفته، این در حکم چیه؟ تدارکه. وقتی تدارک شد دیگه وجهی نداره که بخواد این رد بکند و خیار قبل مریسا. اونجا تنها وجهی که داشت این بود که اونم ایشون خود ایشون با یه یحتمل آورد، وجهش اینه که احتمال ضعیفیه. برای چی؟ برای که تدارکی نیست اینجا. خودشون تو اصل بحث گفت چه تدارکی؟ الان تدارک شده، من زدم شیشه شما رو شکوندم، بعد اون دوتا شیشه دیگه بقیه اموال قیمتش رفته بالا، اون ضرری که من زدم رو جبران کردن، چرا ربطی به این داره؟ تدارکی نشده. تدارک اینه که من از جیب خودم بیام 100 تومن رو در بیارم به شما بدم، نه که از جیب خود شما بگیرم به خود شما تحویل بدم. تدارکی نیست، به احتمال ضعیفی رضایی ایشون میگه. این فقط از باب قیاس به بحث خیار عیبه، چون اونجا این حرفو زدن، اینا گفتن شبیه اون، اومدن گفتن یحتمل فل. ولی اینکه این واقعا حرف درستی نیستش. کجا تدارک شده؟ چه تدارکی؟ هیچ تدارکی در کار نیست. مگه من اومدم الان اینجا ضرر شما جبران کردم؟ نه، قیمت کالا در ملک شما رفته بالا، یعنی اگر من به قیمت به شما فروخته بودم شما الان 100 تومن سود کرده بودی، 100 تومن داده بودی، 100 تومنم سود کرده بودی. اما وقتی من به شما فروختم جنس 100 تومانی رو 200 تومان، شما الان اون 100 تومان سود انگار نکردی. این 100 تومان که گیرت اومده رفته جای اون 100 تومانی که قبلا اضافه از جیبت رفته بود، تازه پولتو به دست آوردی. کجا من اینجا جبران کردم؟ جبرانی نگم. این 100 تومان سود شماست، ربطی نداره به کار من. هیچ، من به هر قیمتی به شما فروخته بودم، 100 تومان فروخته بودم یا 200 تومان یا 2 میلیون تومان، این 100 تومان رو شما سود می‌کردی. ربطی به کار من قابن داره؟ من این سود رو تو جیب شما ریختم؟ من ربطی نداره، این دیگه در ملک شما بوده، بازار این سود رو تو جیب شما ریخته. اما که اون موقعی که شما خریدی به یه قیمت بالاتری خریدی، من به شما ضرر زدم، جبرانم نکردم، تدارک نیست. لذا حرفی میگه در اینجا همون احتمال نیشگولی و همون حرف ضعیف هم اصلا جاری نمیشه، چون اساساً اندل عقد ملکی حاصل نشده. کی ملک حاصل میشه؟ تازه وقتی میخواد قبض اتفاق بیفته، و وقتی هم که قبض میخواد اتفاق بیفته قبضی نیست. اون موقع واقعا قیمت بازاری با قیمت معامله یکی شده، به هم رسیدن. قبل از قبض قیمت بوده 100 تومن، من گفتم 200 تومن، وقتی میخوام قبض بکنم قیمت شده چی؟ 200 تومن. یعنی وقتی به ملک شما درآوردم، به قیمتی به ملک شما درآوردم که واقعا تو بازارم همون قیمت رو داشته، خب قبضی واقعا در اینجا وجود چی؟ نداره. این فرمایششونه. شما میگه و اشکال است از اونجایی که ملک متوقف بر قبض نیست، در صدق قبض و در ثبوت خیار، در عدم صدق قبض و عدم ثبوت خیار قبض، اونجایی که توقف الملک علل قبض، ملک متوقف بر قبض بوده باشد، فرتفع القبض قبل از اینکه طرف بیاد قبض بکنه، قبض مرتفع بشه. چرا در اینجا عدم ثبوت خیار مشکل تر از اون صورت قبلی؟ اونجا یه یحتملی بود اما اینجا همون یحتمل هم نیست. میگه لأن الملک قد انتقل الیه حینئذ، به خاطر اینکه ملک منتقل شده به آقای طرف مقابل، حینئذ یعنی حینئذ قبضه و این از کان قیمته موافقا لس ثمن المعامله، وقتی که این قبض کرده و قیمت هم دیگه هم تراز شده با قیمت معامله، اینجا این تازه منتقل شده به اون شخص مقابل بدون نقص فی قیمته، بدون اینکه قیمت او از اون قیمتی که این آقا اعلام کرده و معامله کرده کمتر بوده باشه. الان دیگه هم قیمتن، تفاوتی با هم چی ندارن. بعد یه نکته ای رو ایشون استدراک میکنه، میگه بله ممکنه شما بیاید بگید که همینجا هم معامله ممکنه کسی بگه چی هستش قبلیه، همینجایی هم که متوقف بر قبض ملکا بگیم بازم معامله قبلیه. چطوری؟ بگیم ممکنه کسی بگه تقابض به مجرد عقد واجبه، درسته که ملک متوقف بر قبضه، ولی قبض هم واجب بوده همون موقع که عقد اتفاق میفته، قبض هم اتفاق بیفته و اگه بعدن این تأخیر بندازه این کوتاهی کرده و این گناه. اگر این واجب بوده، یعنی همون موقع که قیمت معامله کمتر بوده، قیمت واقعی از قیمت معامله کمتر بوده، واقعا این 100 تومن میارزه شما و 200 تومن فروختی، همون موقع واجب بوده به من قبض کنی و همون موقع به ملک من در بیاری. این کارو نکردی، عقب انداختی که من اون موقع، یعنی باید این کالای 100 تومانی به قیمت 200 تومن باید به ملک من در میومد، شما این کارو نکردی، قبض نکردی، قبض نکردی که این 100 تومانی بشه 200 تومن، بعد محمدی به من تحویل دادی. این قبض عرفن، این کلاهبرداری عرفن، شما ضرر زدی، واقعا ضرر زدی، ولی که الان شما تأخیر انداختی، حالا الان قیمتش شده همون، همون اون موقع باید به من تحویل، شاید من همون موقع اگر میگرفتم یه معامله خوبی میکردم باش، یه کار مثلا بهتری باش میکردم، از این 100 تومن سودم بیشتر هم گیرم میومد، شما که تحویل من ندیدی که، ول کردی ول کردی ول کردی اول تازه، یا همون موقع اگر میگرفتم بعد وقت میمدم بهت میگفتم که آقا شما به من گرون فروختی 100 تومنم پس میگرفتم ازت، 100 تومنم بس سود میکردم، بعد وقت 100 تومنم سود میگیرم، یعنی کالا رو 100 تومن خریده بودم 100 تومنم سود کرده بودم، نه اینکه کالا رو 200 تومن خریده بودم اضافی تازه با این 100 تومن بخواد جبران ضررش من بشه. عرف میگه اینجا قبله، نه لو قلنا به وجوب تقابض به مجرد الامر، اگه گفتیم در این عقودی که ملکیت متوقف بر قبضه، بر طرفین لازم است سری قبض کنن به مجرد چی؟ عقدشون، کما سر رحب العلامه فی صرف، کما اینکه علامه در معامله نقود و معامله درهم و دینار با هم دیگه این نکته رو بهش تصریح کرده، گفته کسی که معامله نقود میکنه، درهم و دینار با هم معامله میکنه، جایگزین میکنه، چنج میکنه به قول معروف، صرف و تبدیل میکنه، این آدم باید در همون زمان معامله قبض بکنه، واجب قبض بکنه، نمیتونه بذاره تاخیر بندازه بگه حالا بعدن قبض میکنم، این غلطه. وقتی این باشه اون وقت یوسف بتول خیار، اینجا معامله میشه قبنی و خیار قبن هم چی میشه؟ ثابت میشه. چرا؟ لثبوت ضرر به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص، بخاطر اینکه ضرر ثابت شده به واسطه اینکه اقباض مقدار زائد در مقابل مقدار ناقص بر این آقا واجب بوده، این آقای مقبون لازم بوده همون اندل معامله اون مقدار زائد رو، یعنی مثلا اون 100 تومن اضافی رو در مقابل چی؟ مالی که ناقصه و مالی که 100 تومن بیشتر چی؟ نمیارزه، باید میداده، پس قبض برای صدق میکنه، بهش کلاهبرداری شده، ولی اینکه قبض نکردن حالا بعدن قبض کردن، یا خود این تأخیر انداختی یا اون طرف مقابل، ما به این کار نداریم، اما بالاخره اون زمان برایش واجب بوده این کار انجام بده. عرف میگه خب یه همچین معامله قبنه که برای این آقا واجب باشد پول بیشتری از اون پولی که واقعا ارزش این کالا هستش شکار کنه پرداخت بکنه، این میشه چی؟ قبن. لیکن ظاهر المشهور عدم و وجوب تقابض، ولیکن مشهور تقابض رو واجب نمیدونن در عقودی که ملکیت در اونها متوقف بر قبضه، میگن خود اون تقابض واجب نیست، بنابراین برای این آقا واجب نبوده همون موقعی که قبض بکنه مقدار بیشتر پول بده در مقابل کالایی که کمتر میارزیده، واجب نبوده اون موقع قبض بکنه، اون موقعی هم که دلش خواسته رفته قبض کرده طبیعتاً مال به اون قیمت واقعیش رسیده، به اون قیمتی که تو معامله قرار دادن و اقباض زائد نکرده که قبض صدق چی بکنه. این طبق قول مشهوره. حالا ولو ثبت الزیاده عن النقیصه بعد العقد فانه لا عبره بهما اجماعا، یه فرع دیگر هم ایشون مطرح میکنه، یعنی اگه وقتی که من عقد میخوندم قیمت من با قیمت بازاری یکی بود، یعنی اون موقعی که من به شما این ماشین رو فروختم 100 میلیون تومان 500 میلیون تومان واقعا قیمتش 500 میلیون تومان بوده، فردا شما بیای بگی که آقا امروز قیمتش شده مثلا 560 میلیون تومان، من بیام به شما بگم من فروشنده و من اینجا ضرر کردم، دیگه نمیشه این دیگه بازی، معاملت رو کردی تموم شده رفته، اون موقع که معامله کردی به قیمت فروختی، الان تو میگی بگی توی مشتری سر من کلا گذاشتی 60 تومان ارزون از من خریدی، اون موقع قیمتش همین بوده دیگه، حالا من چیکار کنم که یه روز گذشته قیمتش خیلی، این اتفاق تو معاملات پیش میاد، طرف میره خونه رو میفروشه بعد یهو مثلا میبینه که این فرداش من اگه یه روز تاخیر مینداختم 200 میلیون سود کرده بودم، 100 میلیون سود کرد، متری مثلا 300 هزار تومان سود کرده بودم، قیمت یهو داره میره بالا و میاد میخواد معامله رو هم بزن، میگه من ضرر کردم مقبول شدم، میگه نه شما مقبول نشدی، کسی که این در معامله قیمت درست بوده، زیاده و نقیصه نداشته، همون قیمت بازاری بود در اون تایم خودش، بعد از او چی شده؟ قیمت رفته بالا یا برعکس اومده پایین، مشتری هم همینطور، مثلا ممکنه اومده یه کالایی رو خریده از شما، یه خونه ای رو خریده مثلا 2 میلیارد تومان، فرداش رفته مثلا دیده ای قیمت خونه اومده پایین، یعنی خورده صبر میکرد همین خونه رو میتونست 1.800 بخره، میاد میگه آقا من مغبون شدم، تو کجا مغبون شدی؟ میخواستی اون روز چشمتو باز کنی معامله نکنی یا فکر کنی این شاید ارزون بشه معامله نکنی، الان قیمت این بوده اونم به قیمت بهت فروخته، شما ضرری نزده، خسارتی به شما نزده، قبل در کار نیست، ایشون اینو میگه، میگه اگر این طور بود ولو ثبت از زیاده او نقیصه، چه زیادی قیمت چه نقیصه قیمت بعد از عقد حاصل چن اندل عقد، قیمت ثمن معامله با قیمت سوقی یکسانه، نه زیاده داره نه نقیصه، بعد از عقد قیمت بره بالا یا بیاد پایین، فقط فانه لا عبرت بها بهما، به این زیاده یا نقیصه بعد العقد هیچ اعتباری نیست در قرنی کردن چی معامله اجماعا، بل اجماع کما فی التذکره، کما اینکه این اجماع رو مرحوم علامه در تذکره چیکار کرده نقل کرده، بفهمید
میشه از همین دلیل استفاده که داره اینکه اثبات کنیم ثبوت خیار رو در این دو تا وجه، وجه اول چون یه وجه میگفت خیار ثابته، یه وجه میگفت خیار ثابت نیست،
خب
از همین استفاده کنیم وقتی بعد از معامله افزایش کارش قیمت رخ میده اون یه معتبر نیست، در نتیجه قبل از معامله هم همین دیگه باید خیار ثابت بشه، چطور بعد از معامله میگیم چون معامله انجام شده ایجاب و قبول دیگه معتبر نیست، پس این ایجاب و قبول اگر انجام نشده بوده
در صورتی که متوقف بر قبضه دارید میگید دیگه، حالا دیگه همینه دیگه، در صورتی که متوقف بر قبضه ایشون میگه خیار ثابت چی؟ نیست، نه اونجا نمیتونیم دیگه، چون اونجا اندل عقد قرن صدق میکنه، اینجا اندل عقد قرن صدق نمیکنه، اندل عقد قرنی نیست،
آها اونجا میشه بفهمیم کدوم
نه، ما یه ملاک داریم تو همه موارد ما رو کمک میکنه، میگه آقا اونی که معتبر است زیاده و نقیصه اندل عقده، در صدق قبل در ثبوت خیال زیاده و نقیصه اندل عقده، مگر اینکه یعنی اند حصول الملک، اگه بخواید معیار کلی تر و درستری بدید، وقتی که ملک برای طرف مقابل حاصل بشه اون موقع این قیمتش همون باشه، درست شد؟ این ملاک ماست، کاری ما به عرصبت خدمت شما حتی ملک هم نگیم، ایشون به قول ایشون میگه اون موقعی که بر این آقای مشتری واجب بوده ثمن رو پرداخت کنه، چون یه موقع شما میگید اندل عقد، یه موقع میگید وقتی که ملکه، چون ممکنه یه موقع عقد علت برای ملک نباشه، متوقف بر قبض باشه، یه موقع میگید قبض هم نیست اصلا، چرا؟ به خاطر اینکه میگید که اصلا ما کاری به وقت قبض نداریم، همون اندل عقد به خاطر اینکه ما میگیم کی بر این واجب بودیم پول اضافه رو پرداخت کنه، اگر شما قائل شدید به اینکه همون اندل عقد تو معامله صرف لازمه همون موقع قبض بکنه، اقواز بکنن طرفین، پس باید مقبول لازم بوده همون موقع پول اضافی رو پرداخت کنه و این قبضه و این ضرره و این اضرار بوست، ما اگه ملاک رو این گرفتیم بگیم آقا اون زمانی که بر این آقا لازم شد پول رو پرداخت بکند و واجب شد پول رو پرداخت بکند، آیا قیمت واقعی از این پولی که بدبخت واجب بوده پرداخت بکنه طبق معامله کمتر بوده یا بیشتر بوده یا مساوی بوده، اون تایم اگر کمتر بوده یا بیشتر بوده این میشه معامله قبلی و خیار ثابته، اگر اون تایم کمتر یا بیشتر نبوده مساوی بوده بعدن خواسته اضافه بشه یا کم بشه این معامله دیگه قبلی چی؟ نیست، به بعدش اعتباری نیست، الان تمامی این فروض با این فرمول حل میشه. اگر شما معامله‌ای رو انجام دادید، در این معامله شما اندل معامله کم و زیاد بوده، مساوات نبوده، بعد و معامله متوقف بر قبض هم نبوده، مثل معامله صرف و سلم، هم اندل عقد این ملک میشده و بر شما واجب میشده که پرداخت بکنید. خب چون بر شما واجب بوده پرداخت بکنی همون موقع اندل عقد و بعد بیشتر پرداخت میکردی، این معامله قبلی، ولی اینکه بعدن این قیمتش بره بالا و برسه به اون قیمتی که شما پرداخت کردی، بعدن برسه به شما به اون آقای قابل، ربطی نداره که این بازار تو جیب من ریخته، تو که تو جیب من نریخته بگی تدارک کردم ضرر دیگه. این صورت اول. صورت دوم چی بود؟ صورت دومی که معامله چی باشد؟ ملکیت درش متوقف بر قبض باشد. اندل عقد که هنوز ملکیت حاصل نشده، بس صبر بکنیم تا قبض بشه. تو اگه تا زمان قبض قیمت رفت بالا، ایشون میگه اینجا معامله قبلی نیست، چون وقتی که به ملک شما در اومده و من قبض کردم، اون موقع همین قیمتی رو داشته که من گفته بودم. درست قبلش اندل عقد قیمت پایین تر بوده یا بالاتر بوده، اون موقع که داشتم تعویض میدادم به همون قیمت رسیده بوده. اگه بالا بوده اومده پایین، اگه پایین بوده رفته چی؟ بالا. طبق همون من به شما تملیک کردم. پس من برای چی باید هر شب خدمت شما که قابل باشم و لازم باشه معامله من به هم بخوره؟ وجهی نداره. مگر اینکه شما برگردید بگید که درسته که شما اندل عقد هنوز مالک نشده بودیم طرفین و قبضم برامون چون لازم نبود هنوز مالک نشده بودیم، اما واجب که بود، کسی بعضی ها اینو قائلند، واجب همون اندل عقد اقباض بیم. اگه واجب بود پس بر من مغمون بدبخت لازم بود و موقع به تو پول بدم، ولی حالا ندادیم به هر دلیلی، اما اون موقع بر من لازم بوده به تو بدم، این بر من قبل ندیگه، این بر من چیه؟ ولی هنوز ملکم هم نشده ها، اما بر من واجب شده طبق این معامله یه پولی بیشتر از قیمت واقعی کالا به تو بدم، این قبله. تو سر من کالا گذاشتی و قبل شد، باید خیار قبلم ثابت باشه. ایشون میگه بله اگه این باشه درست، اما مشهور اینو نمیگن. مشهور میگن که قبض و اقباض بر طرفین در مثل معامله سلام لازم نیست. بله تا قبض نشه ملک نمیشه، اما لازم نیست تا عقد خون سری قبضم بکنه. این لازم نیست، هر موقع قبض کردن، اما اگه قبض کردن تازه ملک میشه. خب پس چون لازم نبوده، ما که به گردی معامله که به گردی تو نیورد که حتما همون آیه نازل نشده بود همون لحظه بری چیکار کنی پرداخت بکنی، درست پرداخت نکنی پولو، صبر کنی قیمت به اون قیمت معامله اگر رسید اون موقع پولو پرداخت کنی. واجب که نکرده بود، دنبالت نکرده بودن که بری پرداخت، خود راتی زود پرداخت کردی. اگر این باشه طبق قول مشهور میگیم نه، تا قبل از این که قبض و اقباض صورت بگیره، اگه قیمت رسید به اون قیمتی که در معامله قید شده بود، قیمت واقعی رسید به اونجا و مساوی شدن، دیگه این معامله قبلی چی؟ نیست و خیار قبل ثابت نیست. بعد از معامله اگه اتفاق افتاد چی؟ یعنی الان معامله من کردم، بعد از معامله یا بگیم بعد العقد، یا بگیم تو اون صورتی که متوقف بر ملک قبض ملک بعد القبض، حالا هر چش. اون بعد اگر اتفاق افتاد اون اندل عقد اندل قبض مساوی بود، مشکلی نداشت، میگه اون دیگه ربطی نداره، اون دیگه نوش جونه آقای چی؟ اون کسی که اونجا یه سودی برده. اگه کم شده اونی که فروخته انداخته رفته دیگه ضررش رو این ندیده. اگه زیاد شده اونی که خریده و فایده‌اش چی؟ برده. من یکی از این فامیلامون یه چند تا واحد ساخته بود شرک قدس. این یه جایی رسید که وام داشتن این واحدها، خواست وام رو تسویه کنه که دیگه راحت بشه. رفت یکی از واحدها رو فروخت، به محض اینکه فروخت زرد تا یک هفته قیمت دو برابر شد. یعنی این مثلا فروخته بود فرض کن 2 میلیارد تومان، اون واحد شد 4 میلیارد تومان. دیگه اون روزی اون کسی بودی که خریده اون هم حساب شد نکرده بود، چه میدونستی یه اون میخواد قیمت رو بکشه بالا. تو یک هفته این قیمت چی شد؟ چند برابر شد؟ چندین برابر؟ این 2 میلیارد شد یا 4 میلیارد تومان؟ اون برد. دیگه حالا یا ممکن هم بود برعکس بشه، یعنی تو همین یک هفته این قیمت بسن میشد 1 میلیارد تومان، یعنی اون مشتری ضرر کرده بود، یعنی یه هفته دیرتر خریده بود با همین پول میتونست 2 تا واحد بخره. دیگه حالا یعنی کی برده دیگه؟ این دیگه ربطی نداره به اینکه تو به او ضرر زدی یا او به تو ضرر زده، به من چه مربوط؟ بازار دیگه رفته بالا اومده پایین، نمیتونی یه یقه منو بگیری که آی شما سر منو کلا گذاشتید، قیمت رفت بالا، من اگه صبر میکردم فلان، شما میدونستید فلان. ما چه میدونستیم؟ بازار دیگه، بازار اینطوری بوده، من مالم بوده، اختیار شده داشتم اومدم فروختم، به قیمتم فروختم، اون روزی که فروختم گرون ارزون نفروختم، حالا تو دلت خواسته تو هم اومدی اختیار مال تو داشتی، اومدی اون تاریخ از من خریدی، حالا گرون شده ارزون شده، به من چه مربوطه؟ به بازار، برو از بازار حق تو بگیر. اگه تونستی، اگه ما تونستیم بگیریم، تو هم برو چی بگی. خب بفهم
اینجا میگم این وجهی گفتن تو همین معاملاتی که ملاکش قبضه و قبضه، بگیم که زمان وجوبش که یعنی واجب شده بود این قبل عبادتشون کمال بر ما.
بله بله.
اگر این وجه قبول کنیم، ما دیگه این وجه درست اگر قبول کنیم وقت این ملاکش عوض میشه دیگه. یعنی مثلا روایت داریم که تو معامله مثلا نهود باید قبض عباد مثلا ملاکه، وقتی اگر ما اونو بگیم وقتی
این ملاک
نیست شده مثل بقیه معامله.
نه، قبض و اقباض ملاک در حصول ملکیته. خب اما اینکه بر شما اختیار داری این قبض رو هر زمانی انجام بدی یا لازم همون لحظه اول انجام بدی.
اگر بگیم وجوبش
از
همون لحظه اول
نیست، ما اینگار
در واقع این قبض و
اقباض اهمیتی نداره. نه، قبض و اقباض اگه شما معصیت کردی و اون لحظه اول قبض نکردی، چون این واجبه دیگه بر شما به عنوان حق اون آقا معامله کرده، باز زود تحویلش میدی. اگه نکردی معصیت کردی اما هر موقع قبض کردی به ملکیت طرف در میاد.
از نظر مثلا چیز، از نظر سود و ضرر وقتی نگاه بکنی به اون اول معامله چه اهمیت داره که بگیم دیگه
قبض و اقباض. نه، بعد آثار دیگه هم داره، آثار دیگه هم داره. اگر تو این فاصله قیمت زیاد بشه یا کم بشه شما به طرف مقابل اضرار کردی، یعنی ممکن بود شما اون موقع اگه تحویل دادی این باشه کارایی میرفت انجام میداد، الان که تحویل ندی یه هفته دیگه تبدیل قیمتش ارزان شده، ایشاد همون موقع سریع میرفت میفروخت به یه سود مختصری، یه سودی هم میزد به جیب. الان شما این کاری کردی این ضرر کرده، باید صبر کنه حالا دوباره قیمت بره بالا، سرمایش میخوابه، این ضرره عرفا و تو باید جبران بکنی بعدا خسارتش رو.
این درست با جبران میشه، ولی ما میگم اگر این مقابل بشیم اون وقت خود قبض و اقباض عملا
چرا عملا تاثیر داره دیگه، تاثیرش همین است که عرض کردم. اگر ما میگفتیم قبض و اقباض ملاک نیست، عند العقد باید شما اقباض بکنید.
ما این به اون روایتی که مثلا بر فرض داشته باشیم این قبض و اقباض ملاک در این
مورد دیگه منافاتی نداره، چرا جور در میاد؟ اون داره باید میگه آقا هر موقع قبض کردی به ملک در میاد، اما دیگه نمیگه که آیا قبض رو همین الان باید بکنی یا وقت داری حالا بعدا هم خواستی قبض کنی چیکار کن؟ قبض کن. اون روایت اینو میگه، نمیگه که الان فوریه این از شبت وجوب قبض یا فوری نیست، وقت داری حالا میتونی بعدا هم چیکار کنی قبض و اقباض رو انجام بدهی، اینو بیان نمیکنه. از اون جهتش ما میگیم حکم دیگه ای رو میذاریم روی میز، میگیم آقا خب اینجا باید قبض رو همین اول انجام بدی. اگه گفتیم همین اول باید انجام بدی، شما به اون طرف اضرار کردی برای چون بر او واجب بوده که همون لحظه عقد این قیمت اضافی رو به شما پرداخت کنه. با این معامله‌ای که انجام دادی با قیمت بالاتر یا پایین‌تر به طرف مقابلت ضرر زده‌ای. این میشه. الحمدلله رب العالمین.